جناب آقای خلیلی بفهمید لطفا.
در مجموع من این کارو قابل قبول میدونم، دستتون درد نکنه.
درود بر شما سرکار خانم کاوه.
ممنون از خانم آرامش، متن روان ساده و کوتاهی داشتن. البته این متن توصیفی بود و خب حالا انتظار میره از متنهای رادیویی که پیامهای مشخصتر و شاید پرمحتواتری هم داشتن، اگرچه متن ایشون اون اختلاف میان نسلی و اینها رو هم یه جورایی توی شاید لایه‌های زیرین ترش داشت. به هر حال همطور که استاد خلیلی فرمودن متن قابل قبولیه. متشکرم.
بله و جناب آقای آل محمود.
خب متن ساده و روون و قابل درکی بود، منتها با اون چیزی که ما داریم میگیم داستان در واقع فاصله داشت.
بله.
شما فقط یه آدم رو در یه موقعیت نشون دادیم. معمولا ما آدم رو در یه موقعیت نشون میدیم که اون که اهمیت داره، اون که اینجا بی جواب مونده. در واقع فقط ما یه آدم رو در یه موقعیت دیدیم، ولی دستون درد نکنه، روون بود.
خیلی متشکرم از شما. خب خانم آرامش، میخوام بدونم که نظر شما درباره مسابقه چیه، داوری داوران مسابقه و اینکه شما قصد دارین که در آینده باز هم به نویسندگی ادامه بدین؟
بله ادامه خواهم داد، چون قبل از شرکت توی مسابقه هم بنده شعر می نوشتم، حالا شعر قالب دیگه یه نویسندگی قالب دیگه، ولی خب کلا به نوشتن علاقه مندم.
بله.
و در مورد نظرات داور واقعا نظرات مفیدی میدم. من سرویسم که شرکت کرده بودم واقعا توصیه‌هاشون رو خیلی دوست داشتم و خیلی کمکم میکنه واسه اینکه بیشتر با نویسندگی به سمت رادیو تلاش میکنم آشنا بشم. ممنون ازشون.
بله قطعا این نکات رو مد نظر داشته باشید و شما میتونید در قالب های دیگه هم در برنامه از واژه تا صدا با ما همراه باشید و استعداد خودتون رو محک بزنید. خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
خداحافظ. خب همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، در مرحله دوم قرار هست که شرکت کنندگان با موضوع تابستان من مطلبی رو آماده کنن. بریم مسابقه شرکت کننده اول آقای سبزعلی ها و مطلبی که با عنوان تابستان من برای ما نوشتن. بفهمید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره من برمیگرده به اواسط جنگ، آخرای خرداد، تقریبا اوایل تابستون. یه آقایی بود که همه بهش میگفتن دکتر، اما عملا هیچ کاری نمیکرد. یعنی حداقل از نگاه من اینطور بود. یه روز برگشتم به فرماندمون با ناراحتی و تقریبا با توپ تا پر گفتم این چه دکتریه که هیچ کاری برای مجروح انجام نمیده؟ فرمانده من رو با آرامش دعوت کرد و بعد از پذیرایی با یه لیوان آب سرد با لبخند گفت برادر محسن دکترای روانشناسی داره، ایشون قبول زحمت کردن که خبر شهادت بچه‌ها رو که خیلی کاری سختی هست به خانواده‌هاشون برسونن.
خب خیلی ممنون. سرکار خانم کاوه بفرمایید لطفا نظر شما درباره متنی که شنیدیم چی بود؟
ممنون آقای سبزعلی. من به نظرم متن قبلیتون متن قوی تری بود نسبت به این متن و ارتباط معنایی جز این که یک تاریخی از تابستون در واقع دادید، متنتون خیلی ارتباط به تابستون نداشت. بس اواخر خرداد و اوایل تابستون بود و به هر حال دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم.
بله و استاد خلیلی بفرمایید نظر شما چیه؟
دست شما درد نکنه، همونجور که گفتن و عقیده من هم هست. این متنی که نوشته بودین ضمن این که حالا یه آشفتگی های داشت با موضوعمون ارتباط نداشت. دست شما درد نکنه.
بریم به سراغ استاد جهانشاه آل محمود. نظر شما چیه استاد؟
خسته نباشید. عرضم بزرگتون آقای سبزعلی ها، فکر میکنم قبلا هم توی برنامه دیگه این خدمت خود شما هم مطرح شد، ما در هر شرایطی وقتی داستان می‌نویسیم باید، یعنی هر موضوعی رو میخوایم وارد قالب داستان بکنیم، باید در واقع اصول اولیه داستان داشته باشه. یعنی من اگر میخوام در واقع خورش سبزی درست بکنم باید حتما سبزی رو لااقل توش داشته باشم دیگه، چون به این اسم مشهوره. پس من داشتن عناصر و اجزایی که وجود اونو اثبات میکنه باید داشته باشم. چیزی که الان شما داشتید چیزی بین خاطره بود یه خاطره نگاری و یه در واقع طرح یه خاطره است، فقط خودی خاطرم به تکمیل نشده بود. یه مورد دیگه که من چون توی کار قبلیتونم تا یه حدودی قابل لمس بود، بحث دیالوگ نوشتنه. ببین دیالوگ نویسی با محاوره خیلی فرق میکنه. این دیالوگ، من وقتی دیالوگ می‌نویسم، اگر من یه ضبط صوت دستم بگیرم و گفتگوهای مردم رو تو کوچه و خیابون ضبط بکنم، هیچ کار داستان نمیاد. داستان فقط تظاهر به زبان عام میکنه. دیالوگ داستانی گزیده است، انتخاب شده است، با گفتگوهای تصادفی آدم ها متفاوته. اون چیزی که شما استفاده کردی در واقع یه گفتگوی تصادفی بود تا یه دیالوگ داستانی. علی دستتون درد نکنه
دیگه، ببخشید تلفیق از خواهیم.
خب خیلی متشکرم از داوران بزرگوار. آقای سبزعلی ها، نظر شما چیه درباره داوری ها؟
داوری ها به نظر من خیلی خوبه و بدون اغراق میتونم بگم که ایراداتونه به صورت فنی میگن به شرکت کننده. به نظر من یه شرکت کننده یه موقع یه داستانی رو می‌نویسه، یه سری فوتبالیستیه که مثلا فرض کنه شما یه توپی رو در واقع مشکو به طرف دروازه شلیک میکنه و گاهن بدون اینکه فکرشو کنه به هدف میشینه، گاهن میبینی نه خیلی نزدیک دروازه هم هست ولی متاسفانه با اوت میزنه. حالا این شانسته و تبحری که داری.
حالا انشالله با توجه به علاقه ای که شما به حوزه نویسندگی دارین، بیشتر تلاش کنین، تمرین کنین، ممارست کنین تا انشالله موفق بشین و ما شاهد درخشش آثار شما بشیم. خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا نگهدار. در ادامه با ما همراه باشید تا پایان برنامه از واژه تا صدا. خب در مرحله دوم همراه هستیم با شرکت کننده شماره 2. آقای دیدار آماده هستین که این متن رو برای ما بخونید؟
بله.
خب ما هم می‌شنویم.
کارون آرام گرفته بود و صدایش شنیده نمی‌شد. معمولاً تابستان کارون آرام است. بابا یحیی تازه از دوچرخه‌سازی برگشته بود و مثل همیشه دستهایش سیاه از روغن و گریس بود. و یک هندوانه به قول خودش اندازه کله من زیر بغلش بود. من هم با رکابی سفیدی که خیس از عرق بود دور تک نخل حیات می‌دویدم. ننه دلاور دوری مسیش را آور زیر سایه نخل و هندوانه را قاچ کرد. آخرین تکه هندوانه را از پوستش جدا می‌کرد که پای من پیچ خورد و با سر رفتم توی دوری مسی. ذلیل مرده من چقدر از دست تو خون دل بخورم. ننه دلاور بود که داد می‌زد. بابا یحیی خندید. ترسیده بودم اما از دیدن رکابی قرمز شده‌ام به خنده افتادم. پنجره را باز می‌کنم. از پنجره اتاقم نیمی از پاریس پیداست. هیچ چیزش در من شوری نمیاندازد که کارون میانداخت. پاریس فقط دلتنگی است. کاش دوباره رکابی سفیدم هندوانه‌ای میشد و ننه دلاور داد میزد ذلیل مرده من چقدر از دست تو خون دل بخورم و بابا یحیی میخندید.
خب خیلی متشکرم سکا خانم کابه.
متشکرم. من در هر دو تکه‌ای از در واقع خاطراتی که شما از سرزمینتون و بعد از هجرتتون کرده بودید یه انسجام منطقی در نگارش داستانتون دیدم که رعایت شده بود و نکته جالب متنتون مقایسه در واقع بین کارون و پاریس بود و دلتنگی هایی که حالا هر مهاجری برای وطنش داره، که این رو به هر حال در قالب اون واگوی مطرح کرده بودید. متشکرم.
متشکرم از شما. استاد علی محمود بفهمید لطفا.
دست شما درد نکنه. گاهی اوقات قصه های متکی به حس دارای تعلیق حسی در واقع با تعلیق حس میان و گاهی اوقات با تعلیق حادثه. شما از تعلیق حس استفاده کردید و تعلیق حس خوبی رو دادید و به عنوان فضای تابستان. چیزی که حالا شاید بشه گفت همینه که این تابستانه خیلی اون طرف معنا داشت ولی اینور شما رو تابستان خیلی تاکید نداشتید، ولی به هر حال قشنگ بود بدون اینکه در مقدمه کارتون اشاره به وضعیت حال بکنید، از همون گذشته شروع میکنید، بعد با گذشتهتون، یعنی جوری که ما این تعلیق حس رو در واقع این شکست زمانی، یعنی زمان فرضی اول گذشته است در حالی که من حال تصورش میکنم، بعد وارد زمان حال میشم، وقت اون یکی برای من گذشته میشه. کار به نظر من خوبی بود، نشونه اینی که شما توی زمینه تجربه داری. اون چیزی که همچنان تاکید میکنم اونی که رو ادبیاتتون بیشتر کار کن.
متشکرم.
بله متشکرم از شما. استاد خلیلی بفرمایید لطفا.
دست شما درد نکنه، اون چیزی که باید میگفتن خیلی مفصل و درست فرمودن، من این کارو میپسندم.
متشکرم از شما. خیلی متشکرم آقای دیدار. با توجه به اینکه جوان هستید انشالله که آینده درخشانی در پیش روی شما باشه. خب آقای دیدار، فکر میکنین که آیندهتون در نویسندگی چطور خواهد شد؟ چگونه ارزیابی میکنین آینده خودتون رو در حرفه نویسندگی؟ فکر میکنین که باید چه کارهایی انجام بدین برای اینکه این مسیر پرفرض و نشیب خیلی راحت تر طی کنین؟
نوشتن رو دوست دارم.
بله.
رشته ای هم که انتخاب کرده بودم تقریبا مرتبط بود با این و بهم خیلی کمک کرد توی نوشتن. به آینده زیاد فکر نمی کنم، ولی خب توی حالم می نویسم.
یعنی دوست دارین در آینده نویسندگی ادامه بدین و تبدیل به یک نویسنده خوب بشین؟ مصمم هستین در این راه؟
تبدیل به یک نویسنده خوب بشم در آینده فکر نمی کنم، ولی به اینکه الان بنویسم فکر می کنم. تشکر می کنم از هر صداور عزیز و نظراتشون رو حتما بهش فکر می کنم.
خب ان شاء الله که همین فکر کردنتون در زمان حال شما رو بس بکنه به آینده و آینده درخشانی داشته باشید.
متشکرم.
و موفق باشید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با مسابقه از واژه تا صدا همراه باشید تا بخش پایانی و اعلام نتایج. اما رسیدیم به بخش اعلام نتایج. شرکت کننده شماره 1 آقای امید سبزعلی ها با مجموع امتیاز 77، شرکت کننده شماره 3 سرکار خانم نگین آرامش با مجموع امتیاز 81 و شرکت کننده 2 آقای پویا عسکری دیدار با مجموع امتیاز 88. هر سه شرکت کننده عزیزمون آرزوی موفقیت میکنیم و انشالله باز هم در مسابقه از واژه تا صدا با شما همراه باشیم. سپاس و فراوان از داوران محترم که در برنامه امشب با ما همراه بودن. استاد خلیلی خیلی متشکرم که امشب هم با ما همراه بودید.
من هم از شما متشکرم، برنامه خوبی بود در حضورتون.
درود بر شما سکا خانم کابی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
ممنونم. منم متشکرم از دوستان و شنونده‌های خوب برنامه.
درود بر شما، خدا نگهدار و جناب آقای آل محمود. خیلی خوشحالیم که امشب هم در این برنامه با جناب علی همراه.
ممنون. منم خوشحالم. خسته نباشید. شب همگیتون بخیر.
درود بر شما، خدا نگهدار. به لحظات یعنی برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه از واژه تا صدا. اگر نظر و پیشنهادی دارین حتما با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در ارتباط باشید. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنونده از واژه تا صدا بودید. همراهان شما در این برنامه: تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار محبوب روزبهانی، هماهنگی وحید شاکری، گوینده نگین خواجه نصیر. تا درود دیگر، بدرود.
تو مثل یه واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، تو تعبیر قشنگی از یه خوابی. اونقدر دوری از من که من از تو دورم و فقط تویی که آرزون، پر و بال پرنده های عاشق در زدن تو اوج ناتمومی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که ما را از ساعت 14 امروز همراهی میکنید با برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم. امیدواریم که برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و امیدوار هستیم که تا این لحظه بعد از ظهر بسیار آرومی رو سپری کرده باشید و این آرامش امتداد پیدا بکنه تا شب. اما برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میکنیم شنیدنی های تاریخ انقلاب هست که از شما همراهان دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، با برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب در خدمت شما هستیم. در روز 21 تیر 1314 قیام مردم مشهد در اعتراض به سیاست های آمرانه فرهنگی از سوی دولت فروغی از جمله سیاست همسانسازی لباسها سرکوب شد و کشتار بی‌رحمانه‌ای در مسجد گوهرشاد مشهد رخ داد. در این برنامه درباره فاجعه مسجد گوهرشاد می‌شنویم و بیانات تاریخی حضرت امام خمینی را درباره این واقعه مرور می‌کنیم. لطفاً شنونده ما باشید. ۲۸ خرداد 1314 دولت محمد علی فروغی در یک بخشنامه آمرانه که از تبعات سفر رضا شاه به ترکیه در 12 خرداد 1313 بود، مردم ایران را ملزم کرد که از کلاه پهلوی دست برداشته و کلاه بین المللی تمام لبه‌ای به اسم شاپو استفاده کنند. طبق این بخشنامه اگر یک کارمند دولتی از این دستور اطاعت نمی کرد باید قید شغلش را می زد. دو روز بعد نیز دولت بخشنامه دیگری ابلاغ کرد که طبق آن مجالس ختم اموات فقط در مساجد معدودی که بلدیه یا شهرداری اجازه می داد باید برگزار می شد و استعمال چای، قهوه، قلیان و سیگار نیز در این مجالس ممنوع اعلام شد. دستورات آمرانه دولت فروغی که به پشتوانه فکری و اجرایی شخص رضا شاه اعلام می شد بر مردم گران آمد و در این میان مشهدی ها پیشتاز اعتراض شدند. علما و روحانیون مشهد طی جلساتی پنهانی تصمیم گرفتند با این حرکت مقابله کنند و حکومت را از این کار باز دارند. در یکی از این جلسات پیشنهاد شد آیت الله حاج آقا حسین قمی به تهران برود و در مرحله اول با رضا شاه مذاکره کند تا شاید بتواند او را از اجرای تصمیماتش باز دارد. وقتی آیت الله قمی به تهران آمد، بلافاصله از سوی حکومت دستگیر و ممنوع الملاقات شد. سایر روحانیون نیز در مسجد و مجالس به آگاه کردن مردم پرداختند و مسجد گوهرشاد از جمله مکانهای تجمع مردم بود. اجتماعات مردم در این مسجد هر روز بیشتر می شد و شهر حالت عادی خود را از دست می داد و سخنرانان نیز بیانات آتشین ایراد می کردند. همزمان با بازداشت حاج آقا حسین قمی در مشهد نیز به دستور حکومت روحانیونی همچون شیخ غلامرضا طبسی و شیخ نیشابوری دستگیر شدند. صبح روز جمعه 20 تیر ماه 1314 نظامیان مستقر در مشهد برای پراکنده کردن مردم وارد عمل شدند و به روی آنان آتش گشودند. آنها تعداد زیادی را کشتند و زخمی کردند، ولی مردم مقاومت کرده و سربازان نیز بنا به دستوری که به آنها رسید بازگشتند. به دنبال این حادثه مردم اطراف مشهد با بیل و داس و غیره به سوی مسجد حرکت کردند. فردای آن روز عده زیادی از مردم مشهد تظاهرات پر جمعیتی علیه اجباری شدن کلاشاپو و یکسانسازی لباس برگزار کردند و به مسجد گوهرشاد آمدند. سران نظامی مشهد این بار بنا به دستور رضاخان با تجهیزات کامل و افراد فراوان در نقاط حساس مستقر شدند و تفنگ‌ها و حتی توپ‌ها را برای سرکوب مردم به میدان آوردند. در اجتماع مردم مشهد در گوهرشاد مرحوم شیخ محمد تقی بهلول سخنان تندی علیه دولت ایراد کرد و خواهان مقاومت مردم شد. پاسخ حکومت به این اعتراض آرام و مدنی مردم مشهد کشتار معترضین بود. در حوالی ظهر مأمورین نظامی و انتظامی از هر سو به مردم هجوم آورده و در داخل مسجد گوهرشاد مردم را کشتند. طبق گفته منابع تاریخی حدود 2000 نفر در این فاجعه کشته و زخمی شدند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بارها در سخنانشان به استبداد و ظلم رضاشاه و کشتار مسجد گوهرشاد اشاره کرده و آن را آینه ای از واقعیت افکار و رفتار خاندان پهلوی دانستند. از جمله در صحیفه امام جلد سوم می فرمایند تمام گرفتاری ملت ایران در این 50 سال سلطنت غیر قانونی دودمان خیانتکار پهلوی از شخص آن پدر و این پسر سیاه روی بوده و هست. اینها بودند و هستند که دستشان تا مرفق در خون ملت مظلوم فرو رفته. آن پدر که قتل عام مسجد گوهرشاد و اهانت به مرقد مطهر سامن الحجج علیه السلام کرد و این پسر که قتل عام 15 خرداد را مرتکب شد و اهانت به مرقد مطهر فاطمه معصومه نمود. همچنین در جلد 5 صحیفه درباره این واقعه می‌فرمایند دولت یاغی نظامی به امر شاه ترخشک را به آتش کشیده و یکی از بزرگترین ضربه های این جنایتکار به اسلام به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. این بارگاه مقدس در زمان رضاخان به مسلسل بسته شد و قتل عام مسجد گوهرشاد به وجود آمد و در زمان محمد رضاخان آن جنایت تجدید و دژخیمان شاه در صحن و حریم آن حضرت ریخته و کشتار کردند. ملت مسلمان باید از این شاه و دولت یاغی قاصب تبری نکنند و مخالفت با آن لازم است. امام خمینی در بیاناتی تاریخی از روند حوادثی که منجر به واقعی مسجد گوهرشاد شد چنین یاد می کنند: شما می دانید که در ظرف 50 و چند سال در ایران چه گذشت؟ مسلماً همه شما شاهد نبودید، از باب اینکه جوان هستید اغلب، لکن من از همان زمان از کودتای رضاخان تا امروز شاهد همه مسائل بودم. رضاخان آمد و ابتدا با چاپلوسی و اظهار دیانت و سینه زدن و روزه به پا کردن و از این تکیه به آن تکیه رفتن در ماه محرم مردم را اقفال کرد. پس از آنکه مستقر شد حکومتش، شروع کرد به مخالفت با اسلام و روحانیون، به طوری که مجالس روزه ما هیچ امکان نداشت که منعقد بشود. اگر بعضی مجالس می‌خواست منعقد بشود، قبل از اذان صبح منعقد می‌شد که اول اذان تمام بشود. مأمورین دور می‌گردیدند برای اینکه نگذارن مجالسی باشد. روحانیون را در هر جا که بودند یا به حبس کشید یا بعضی را تلف کرد، کشت، و در همان وقت آنهایی که قیام کردند بر ضد رضا شاه روحانیون بودند که یک دفعه مشهد قیام کرد و قضیه مسجد گوهرشاد پیش آمد و قتل عموم، قتل عامی که در مسجد گوهرشاد واقع شد و یک دفعه شما اکثراً اصلاً آن زمان را یادتان نیست. چند قیام که در ایران شد همه اش از روحانیون بود. یک قیام از آذربایجان شد، از علمای آذربایجان قیام کردند، ولیکن خب قدرت دست آنها بود، گرفتند آنها را و در گمان می کنم سنقر مدتها تبعید شده بودند و بعدش هم که تبعید برداشته شد، مرحوم آقا میرزا صادق آقا در قم آمدند و ماندند اینجا و اینجا هم فوت شدند. یک قیام از خراسان بود، منتها همه علما قضیه قیام مسجد گوهرشاد و تمام علمای خراسان را که در این قیام دخالت داشتند و سرشناس بودند گرفتند و آوردند تهران و حبس کردند و محاکمه کردند. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه شنیدنی های انقلاب همراه ما بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:43 دقیقه است.